بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسئله عاشورا و این شکوه و عظمتی که برای نهضت مقدس امام سید الشهدا علیه السلام هست و مجذوبیتی که ما نسبت به این حادثه بسیار بزرگ داریم، این خودش مسئله ایست که خیلی آدمی را وادار به تفکر می کند. یعنی انسان روی فکر، روی حساب، که وظیفه اصلی هم برای یک انسان همون تفکر و تأمل و حسابگری است در همه حوادث. یعنی این درست نیست که انسان به طور سطحی وارد بشود یک حادثه ای و سطحی نگاه کند و سطحی بیرون بیاد. به این مایه حسرت که این حدیث هست، ان الویل و ان الحسرت و الندامت و الویل کله لمن لم ینتفع بما هو علیه و لم یدر ما الامر الذی وقع علیه اهو نفع له ام ضرر. فرمودن این مایه حسرت می شود، مایه ندامت می شود، مایه ویل و پشیمانی می شود که آدمی راجع به یک مطلبی بدون تأمل، بدون تفکر، بدون تحقیق درش وارد بشود و بعد که تمام شد، پرده که کنار رفت، اون حقیقت که روشن شد، اگر اون مطلبی که یک عمر با اون سر و کار داشته باطل از آب در آمد، خب حسرت خواهد خورد که چرا عمرم را راجع به یک مطلب باطلی صرف کردم، بی نتیجه بوده. و اگر هم بعد از کشف حقیقت معلوم شد خیلی مطلب بزرگ بوده و این اونچنان که باید ازش بهره نبرده، باز هم حسرت خواهد داشت، ندامت خواهد داشت، ویل و واویل خواهد داشت که چرا من اونچنان که لازم بود اون را نشناختم و اونچنان که لازم بود بهره نبردم. برای انسان غیر متفکر حسرت است. انسانی که تفکر نکند، تأمل نکند، هر حادثه ایران نشناخته ازش بگذرد، اون حادثه چه باطل چه حق به هر حال موجب حسرت و ندامت خواهد شد. اگر باطل بود حسرت دارد چرا عمرم را ضایع کردم، اگر حق بود چرا بهره زیادتر نبردم. این حادثه به این بزرگی و عظمت که ما مجذوبش هستیم، نه تنها ما، هر کسی که نام مقدس حسین علیه السلام در این دنیا به گوشش خورده مجذوب اوست، ولو این که شیعه نباشه، ولو مسلمان هم نباشه، مجذوبیت دارد. این ابوالعلاء معریس، این آدم شیعه که نبوده، هیچی اصلا مسلم نبوده، نه تنها مسلم نبوده، به هیچ دینی هم متدین نبوده، یا آدم حر الضمیر مطلقی بوده، آزاد اندیش به تمام معنای کلمه، در مقابل هیچ دینی هم سر فرود نیاورده، نابینا هم بوده، متفکر بوده، در این حال که نابینا بوده است متدین نبوده، اما متفکر بوده، یعنی در حد خودش آدم اندیشمندی بوده، راجع به مطالب آزادانه فکر می کرده و هر چه به فکرش می رسیده می گفته و خیلی هم ضبطی و مالکیتی نسبت به زبان فکرش نداشته. هر چه به فکرش می رسیده است و خودش درک می کرده، تعقل می کرده، تشخیص می داده است، اون رو می گفته، ادعایی هم نداشته. و اشخاصی را هم که شناخته است به خوبی از جهت انسانیت او را تعریف کرده، نه از جهت این که مرید او بوده مثلا یا تعصب مذهبی داشته، اینها که نبوده. هر کسی را هم بد دیده، باز از جهت همون لحاظ انسانیت او را مذمت کرده، از او اظهار نفرت کرده. حالا این آدم ابوالعلاء معری که خودشم فیلسوف مشهور عربه، شاعر است و فیلسوف مشهور است و معروف به زندقه و الهاد هم هست، یعنی متدین به هیچ دینی هم نبوده، یعنی در این حال همین آدم در مقابل وجود اقدس حسین علیه السلام خضوع می کند، در مقابل امیر المؤمنین علیه السلام و فرزند بزرگوارش حسین علیه السلام خیلی خضوع می کند، خشوع می کند. این سبیتی که هست از او نقل شده، و علی الدهر من دماء الشهیدین، و علی الدهر من دماء الشهیدین علی و نزلهی شاهدان، فهما فی اواخر اللیل فجران و فی اولیانهی شفقان، سبتا فی قمیسهی لیجی الحشر مستعدیان الى الرحمن. میگوید که دو شهید راه حق در عالم هست، دو شهیه، دو شهید راه حق و عدالت در عالم هست، که این دو شهید راه حق دو شاهد روشن و محسوس بر صفحه روزگار دارند، علی و نجلهی. میگوید علی و پسر علی، این دو نفر شهید راه حقند و دو شاهد محسوس بر صفحه روزگار از اونها باقی مانده. البته تخیل کرده، یعنی با همون درک مخصوص خودش که داشته است، در عالم خیال یه تابلوی به نظر خودش محسوس درست کرده، صفحه آسمان را. میگوید که در صفحه آسمان دو شاهد در پیراهن آسمان باقی مانده، یه شاهد خونی، یکی سرخی آخر شب قبل از طلوع آفتاب، یکی سرخی اول شب بعد از غروب آفتاب. یه این سرخی که در آسمان هست، هم سرخی آخر شب و هم سرخی اول شب، اون سرخی که قبل از طلوع شمس در آسمان پیدا میشه و اون سرخی که بعد از غروب شمس پیدا میشود، این پیراهن خونی نیست که آسمان بر خود پوشیده است و نشان خون این دو شهید است، این دو شهیدی که در راه حق و عدالت هم در پیراهن آسمان، این دو تا سرخی شاهد این دو خون سرخی است که در راه عدالت ریخته شده. این میخواهد بگوید این ناله ای که برای علی و حسین از سینه مردم بلند میشود، نه تنها از سیله مردمه، از سیله عالم بلند می شود. این ناله در مرگ علی و حسین علیهم السلام از سیله زمین و از سیله آسمان برمی خیزد. او می گوید که آسمان گریبان چاک زده در شهادت علی و حسین، آسمان گریبان چاک زده و بر دامن خود خون باریده. این چاک خوردن گریبان آسمان و خون ریختن بر دامنش، این به شاهد روشنه، علی الدماء علی الدهر من دماء الشهیدین علی و نجلهی شاهدانی، فهما فی اواخر اللیل فجران و فی اولیانهی شفقانی، سبتا فی قمیصهی، در پیراهن این آسمان این به شاهد سرخی سرخ ثابته، سبتا فی قمیصهی لیجی الحشر مستعدیان الى الرحمانی. حالا این یک درکیست که منظور یه آدم غیر شیعه و غیر مسلمان فقط فکر می کند و او می بیند علی و حسین علیهم السلام هیچ انگیزه این نداشتن، در این فداکاری که کردن فدای حق شدن، فدای عدل شدن. و این نمونه از افکار ضد غیر اسلامی. حالا ما خودمون هم ببینیم که چقدر مذهبیت عجیبه. شما همین روز عاشورای امروز، حالا ما کار نداریم، در تمام طول سال ما مردم با امام حسین سر کار داریم، در تمام طول سال. شاید کمتر خانه ای تو این مملکت در شهرها و دهات باشه که حداقل در سال یک روز به نام امام حسین مدرسه عزا تشکیل ندهد. شاید کمتر خانه ای باشه. خانه های ما عزاخانه امام حسین، نوزاد ما وقتی که از مادر متولد می شود دستمان برسه، مگه دستمان نرسه؟ دستمان برسه، می کشیم که از خاک قبرش برداریم و به اون کام نوزاد ما برسانیم، که اون اولین غذایی که می خواهیم با خون نوزاد ما آمیخته بشود تربت حسین علیه السلام باشه. و مرده ما وقتی که از دنیا می رود بخوام تو قبر بخوابانیم، آخرین غذایی هم که از این دنیا میخواهیم به کامش بریزیم آب تربت امام حسین باشه. یعنی اولین غذایی که به کام ما میرسد تربت حسین، و آخرین غذایی هم که از این دنیا میگیریم تربت حسین علیه السلام. در خلال این مدت علی الدوام با امام حسین سر و کار داریم، مجذوب امام حسینیم. همین روی یک روز عاشورا، همین امروز چقدر خرج شده به نام امام حسین علیه السلام، با همه این گرفتاری که مردم دارن. خیلی گرفتاری مردم دارن، خب مثلا گوشت گیرشون نمیاد، برنج گیرشون نمیاد، روغن، اما در عین حال چقدر مثل آب میریزن این مردم، برنج و روغن و انواع اقسام چیزها که گیرشون نمیاد، بین صدر خودشان که بخورن. به نام امام حسین علیه السلام به چه کیفیت از جان دل با کمال افتخار، هیچ ناراحتی هم ندارن. یعنی هر چه فشار برشون بیاد در راه امام حسین علیه السلام تحمل میکنن. این مظلومیت باید مورد تأمل واقع بشود. چرا؟ آخه سر مطلب چیه؟ منشأ چیه؟ بی جهت که نیست یه چنین حادثه بزرگ عظیمی اینجور در دلها نشسته باشه. خب اونها که فکر میکنن، ادراکات انسان را در نظر میگیرن، تمایلات فطری را در انسان مطالعه میکنن، بعد زندگی حسین علیه السلام و خاندان اسمت به طور کلی در نظر میگیرن، تطبیق میکنن، میبینن که در میان تمایلات انسان یک تمایل فطری انسان به حق داره. این فطرتاً عاشق حقه. اصلا انسان فطرتاً جوری ساخته شده است که عاشق حقه. همچنان که تمایل به آب دارد انسان، تمایل به نان دارد، به همین کیفیت تمایل به حق دارد. و آثار حق، آثار حق چیه؟ راستگویی، امانت، عدالت، با وفا بودن. آیا اینا را انسان دوست ندارد؟ انسان دوست دارد راستگو را، ولی خودش راستگو نباشه عملا، ولی صادق را دوست دارد. انسان از آدم دروغگو بدش میاد، ولی خودش عملا دروغ میگه، اما از دروغگو بدش میاد. دروغ را خودش هم توجیه میکنه که سر از دروغ در نیاورد. این معلوم بشود که فطرتا از دروغ بدش میاد. مطالعه گرفتار دروغ شده توجیه میکند که چهره دروغ به خود نگیره. از امین خوشش میاد، از آدم خائن بدش میاد، اما امین را دوست دارد، صادق را دوست دارد، فداکار را دوست دارد، از خودگذشتگی را دوست دارد. از اون طرف از باطل بدش میاد، تنفر داره از کذب، از خیانت، از بی‌وفایی، اینا را بدش میاد. این فطرت انسان است که از همین تمایل حق تعبیر به فطرت میشه. فعقل وجه جل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. این گرایش وجدانی انسان را به حق قرآن تعبیر به فطرت میکند. فعقل وجه جل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها، یعنی تمایل به دین فطریه. حقایق دینی که همین حق است به معنای واقعیش، این فطری انسان است. فعقل وجه جل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. خب پس حق می شود معشوق فطری انسان. بعد همین انسانی که عاشق فطری حق است، وقتی مطالعه می کند دقیقا زندگی امیر المؤمنین و امام سید الشهدا علیه السلام و خاندان اسمت را می بیند، معشوق فطریش در وجود این بزرگواران جلوه‌گره. اون چی که میخواهد در علی علیه السلام، اون چی که میخواهد در حسین علیه السلامه، و سرابهای زندگی اونها را جلوگاه حق میبینه، جلوگاه معشوق خودش میبینه، اون معشوق فطری خودش را اونجا میابد و لذا در مقابل اونها خاضع میشود. میبیند که چرا بعد از گذشت 14 قرن نسبت به حسین علیه السلام عشق میورزد، چون میبینه واقعا از تمام ذرات گوشت و پوست و استخوان و خون حسین علیه السلام این ندا در عالم پیچیده، هیهات من نزله. این را میشنود، از تمام ذرات وجود حسین علیه السلام میشنود. ولی مسلمان هم نباشه، همین بعد میبینیم این وجودی است که یک پارچه حق است و عدل و در مقابل ظلم کوچکترین انعطاف از خود نشان نداده است، خب عاشقش میشود، عشق به او میورزد. میبینه که اینها اون چه هم میگویند عمل میکنند، نه فقط حرف میزنند، نه همون را که میگویند همون را در مقام عمل نشان میدهند. و هستند بسیاری از مردم ادعای حق میکنند، چون ادعای حق، ادعای عدالت مهم نیست، همه کردند، تمام جباران عالم مدعی عدالت بودند. ما نداریم که هیچ جباری در عالم علنا بگن آمدم شما ظلم بگم بکنم، آمدم زور بگم، ابدا کسی دیده بر نمیرفت که هر جباری هم در عالم آمده ظلم کرده به نام عدل ظلم کرده، اگر باطل بخورد مردم داده به نام حق باطل بخورد مردم داده. حتی فرعون به این بدبختی که هست اون میگه بله من هم، ما اهدیکم الا الى سبیل الرشاد، من میخوام شما را هدایت کنم به سبیل الرشاد، میخوام هدایت کنم. او هم همین میگه، میگه من که نمیخوام به شما ظلم بگم، بلکه من میخوام حافظ دین شما باشم، برای اینکه موسی آمده دین شما را از بین ببره، من میخوام حافظ دین شما باشم. هر کسی هم که آمده در عالم در لفافه دین بیدینی کرده، در لفافه حق باطل بخورده مردم داده، در لفافه عدل ظلم کرده، پس معلوم بشود میشود کسی مدعی حق باشه. اما هستن کسانی که از راه خودپرستی ادعای خداپرستی میکنند و برای رسیدن به منافع شخصی خودشون دم از خدمت مردم میزنند. ما خدمت مردم میکنیم در حالی که میخوان به خود خدمت کنن، برای رسیدن منافع شخصی دم از خدمت مردم میزنن، میخوان تواضع، میخوان به رفعت و عظمت برسن، به حضرت تواضع میکنن. هستن این عده، اما نه اینها دم سرد و بینورشان در دل کسی نمیگیره، کسی گوش به حرف اونها نمیدهد. اگر اول هم بدهد کم کم میفهمد که نیست، دم سردشون در دل مردم نمیگیره. اونهایی میتوانند انسانها را مفتون خود بسازند، شیفته خود بسازند، که قصد ریا نداشته باشند، قصد فریب دادن مردم نداشته باشند، واقعا به مقتضای طبع خودشان خوبی کنند. چون طبعا میخواهد خوب بشود، خوبی میکند، نه برای اینکه خوبی کند تا مردم را به خود متوجه کند. هدفش توجه دادن مردم نیست که خوبی کند تا مردم متوجه بشند. به مقتضای عشق به خدا فداکاری می کند، نه برای اینکه مردم فداکارش بدانند، فداکاری بکند تا مردم فداکارش بدانند، تواضع بکند تا در میان مردم به عظمت شناخته بشود. به اینجور نیستند، نه واقعا به طبع خود متواضعند، به طبع خود فداکارند، به طبع خود طرفدار حقند، به طبع خود خدمتگزارند. اینها را انسانها میشناسند و تن زیر بارشون میدهند. ولی اونهایی که مدعی باشند، یک قصه این نقل میشد در کتابهای فارسی دبستانی سابق، حتی خود قصه هر شاید افسانه باشه این، ولی در این حال خیلی از افسانه ها آموزنده است، افسانه است اما آموزنده. مثلا قصه موسی گربه خب افسانه است اما خیلی آموزنده است، مطالب حکیمانه است به صورت قصه موسی گربه در آمده. مثلا حالا بر فرض که این افسانه هم باشه، اما در حال یه حقیقتی نشون میده که میگفتن این مرد نجاری بود، این به محل کار مستقلی نداشت، یه مغازه، یه دکانی چیزی نداشت، رفته بود کنار دریا، اونجا یه جایی گره اونجا مشغول نجاری بود، کنار دریا نجاری میکرد برای معاش خودش. اتفاقا یه روز این تیشه از دستش رهاش افتاد تو دریا، اتفاقا افتاد تو دریا، خب بیچاره شد، خیلی ناراحت شد، با همون صفای قلبی که داشت دست به دعا برداشت که خدا من مضطر شدم، خدا من که دستم به جایی نمیرسه، یه تیشه داشتم برای معاشم افتاد تو دریا نمیتونم بیرون بیارم، تو یه کاری کن، تو ملائکه زیاد داری، یه ملکی بفرست، فرشته بفرست بیاد این تیشه مرا از این آب بیرون بیاره. رو صفای نفس خودش، حالی صفاها هم هست، با همون صفای نفس خودش با خدا مرتبط میشه، مثل همون قصه شبان موسی که مثنوی آورده، دید موسی یک شبانی را به راه، تو همین گفته خدا و ای انا تو کجایی تا شبم من شاکرت چارقت دوزم زنم شانه سرم، دنبال خدا میگشت کدایی کجایی بیرم کفشات که پاره میشه من بدوزم، مثلا این بوهای سرت بیرم شانه بزنم، موقع خوابت که میاد من دخت خواب برات به گسترانم، بنشینم دستکت بوسم، به مالم پایکت، وقت خواب آید بروبم جایکت، از اینها میگو. خب از موسی هم آمد وقتش اینی گفت حرفا چی میزنیم، مگه خدا غذا میخواد؟ میگو کجا هستی برات ماست بیارم، پنیر بیارم، دوغ بیارم، کشک بیارم، مثلا برای ای فدای تو بزهای من از این چیزا. حضرت موسی او تندی کرد، این حرفا چی اینها، مگه خدا جسمه که محتاج شکم داشته باشه که نانی ماستی پنیری این چیزها، گر نبندی زین سخن تو حلق تو آتشی آید بسوزد خلق را. بالاخره این گفت از این حرف نزد، اونم که بگیر چه بلد نبود دیگه، وقتی نظر خواهد چه بگه دیگه، آدم باید یه حرف بیشتر بلد نیست، اونم دهنش به بندر خوب ساکت میشه دیگه. گفت ای موسی دهانم دوختی و از پشیمانی تو جانم سوختی. پشیمان شدم، عجب، من حرفای کفرآمیز میزدم که نمیفهمیدم و چرا این حرف را زدم، هر دیم بلد نیستم دیگه. گفت ای موسی دهانم دوختی و از پشیمانی تو جانم سوختی. رفت تو بیابان دیگه حرفم نداشت. چه بگیم مثل آدمی که بگیم این نماز میخوای درست نیم دنبال پرش بدی نماز را نمیخوام، اونم رفت این حرفشم نمیست. وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده ما را ز ما کردی جدا، ما این بنده را دوست داشتیم، با ما آشنا بود، شب و روز با ما صحبت میکرد، به اندازه درک خودش با ما صحبت میکرد، ما از هم بیشتر طلب نداشتیم، با ما رفیق بود، آشنا بود، بنده ما را ز ما کردی جدا، تو برای وصل کردن آمدی نه برای فصل کردن آمدی. و قصهش مفصل آرفت دنبالش و پیداش که هم نقو بزن، خدا میگه با من همون همون جهر بزن. در حال این میشود انسان ساده دلی، حالا این هم گفت که افتاده تیشه من تو دریا و فرشته بیاد از دریا بیرون بیاد، فرشته هم آمد روی خاص او، خداوند هم خب لطف داشت به او و فرشته آمد و رفت در داخل دریا، یه تیشه طلا بیرون آورد، تیشه طلا، او گفت که این مال تو هست؟ آدم پاک دل گفت نه، تیشه من طلا نبود، تیشه من آهنین بود، طلا نبود، صادق بود دیگه، با صفا بود. اون فرشته هم همون تیشه آهنین رو از آب بیرون آورد داد به او، این طلا رو به او بخشید، گفت این تیشه آهنین مال خودت که افتاده، این مال تو. این خبر رسید به گوش یه نجار طمعکاری، او شنید که عجب این آمده تیشه طلا به دستش آمده، دید این کار رو کرده، اینم خواهد این کار رو بکنه، با این خودش دکان مستقل داشت، جایی کار رو داشت، ول کرد رفت کنار دریا اونجا نجاری کنه، و این مقدمه برای این بود، رفت اونجا نجاری کنه و بعد در اصل نجاری عمدن این تیشش انداخت تو آف توی دریا. بعد به که گریه کردم، گریه دروغی، خب کما این حضرت یوسف قرآن نشان میدهد که برادرها آمدن گریه کنان، آمدن پیش پدر گفتن یوسف خورد، گر خورد یوسف را، بیرم دارم که گریه کردن، آه ناله کردن، خدای من بیچاره شدم، مستر شدم، بیکار شدم، یه فرشته بفرست بیاد مثلا این تیشه برای بیرون بیار. خب یه فرشته آمد رفت تیشه این طلا بیرون آورد، بگو این مال شماست؟ گفت بله بله این مال منه، این از اول مقدمه برای همین چیزه بود که به تیشه طلا برسه، گفت بله این تیشه مال منه. فرشته هم گفت آبه بخشی، همینی گفت ان زن ناپدید شد، این آدم تیشه آهنی که از دست رفت تیشه طلا هم به دستش نیامد. حالا این عرض کردم ممکن افسانه باشه، ولی در این حال وصف حال انسانهای بی حقیقتی است که مدعی حق باشند و مدعی عدل باشند اما در واقع نداشته باشند اون را، یعنی مقدمه چینی شده باشه رسیدن به اون اهواء نفسانی. و لذا این حدیث در روایات ما هست، من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابی الحکمه من قلبهی علا لسانه. آدمی که 40 روز مراقب باشد خودش را برای خدا خالص کند، هیچ انگیزه ای در کارش نباشد، 40 روز خودش را برای خدا خالص کند، غذاهای پاک بخورد، غذای حلال بخورد، زبان خود را منظم کند، نگاه خود را منظم کند، 40 روز که به این کیفیت اخلاص نشان بدهد، چشمه های حکمت بر قلبش جاری می شود و از قلبش به زبانش جاری می شود، می شود انسانی حکیم، انسانی دراک، آینه قلبش صاف می شود، جمال حقایق در قلب او منعکس می شود. و درس هم نخونده مثلا، خیلی سواد هم نداره، اما در اثر اخلاص در عمل می شود اون لطافت قلبی در آینه قلب به وجود میاد، جمال حق درش منعکس می شود. جرت ینابی الحکمه من قلبی علی لسانه. و این حدیث هست. و بعضی ها پیدا می شوند که چون حدیث شنیده اند، بنا می کنند اخلاص کردن برای این که چشمه حکمت به قلبشان جاری بشه. این خودش اخلاص نیست، غافلت یعنی اخلاص نیست، این برای این که چشمه حکمت را واجد بشود سر به اخلاص زده، نه برای خدا. یکی اخلاص نیست، این که اخلاص لله نیست، اخلاص لجریان حکمت است. اخلاص می کند تا حکمت به قلبش جاری بشود، این خودش را از قضاهای حلال پاک نگه می داره، نمی چکار می برای این که این ثروت گیرش بیاد. این یه ثروتیست دیگه، اینم باید یه ثروتیه، میخواد این ثروت گیرش بیاد و نمیاد، گیرش نمیاد، برای اینکه این اخلاص نیست. حدیث گفته من اخلص لله. اخلاص آن است که انسان هیچ نظر نداشته باشه که میخواهم حکمت به قلبم جاری بشود تا اخلاص کنم، اصلا نظر به این نداره، غافل از این باشد که چنین فائده ای عائدش میشود، اصلا غافل از این باشه، توجه به این ندارد که اگر چنین کنم حکمت به قلبم جاری میشود، نه، فقط منظورش خداست. میگه چون خدا رضایت دارد که من پاک باشم، خدا دوست دارد چشمم پاک باشه، زبانم پاک باشه، خدا دوست دارد کسبم حلال باشه، لقمه من حلال باشه، چون خدا دوست دارد و هیچ نظر به هیچی هم نداره، قهرن کسی که فقط خدا را در نظر گرفت، وقت ترتب قهری پیدا می کند مسئله حکمت، چشمه های حکمت هم درش پیدا میشه، اما هدف نبوده، هدف الله بوده، وقتی هدف الله شد در کنارش این پیدا می شود، آثار قهری اخلاص لله جریان حکمت به قلبه، نه اینکه هدفش جریان حکمت باشه کار بکنه. از خیلی فرقه میانه که انسان اخلاص کند برای اینکه حکمت به قلبش جاری بشه، یا اخلاص کند برای الله قهرن حکمت به قلبش جاری میشه. بزرگی داد یک درهم گدا را، اون شاعر هم میگه بزرگی داد یک درهم گدا را، که هنگام دعا یاد آر ما را. یه درهم به او داد، مخصوصا از دعا فراموش نکنید، میخواد این معاملش این معامله میکنه، بیا یه درهم دعا نصف شب که باشدیم ما را دعا کن در معامله، یه وقت التماس دعا هم میکنه، خب بدون این چیزی یاد باشه، اما اگر نه چیزی بدهد و التماس دعا کنه این معامله میخواد بکنه، بله گفت که ما را دعا کنید. بزرگی داد یک درهم گدا را، که هنگام دعا یادار ما را. یکی خندید گفت این درهم خورد نمی ارزید این بیع و شرا را، خیلی تو تمت بزرگه، یه درهم دادی اون نصف شب رفت تو رو دعا کنه مثلا، که این درهم خورد نمی ارزید این بیع و شرا را، چه دادی جز یکی درهم، که خواهی بهشت و نعمت ارز و سما را، یعنی اینقدر ارزان شده، چه دادی جز یکی درهم، که خواهی بهشت و نعمت ارز و سما را، روان پاک را آلوده مپسند، کاری نکن که این جانت آلوده بشه، روان پاک را آلوده مپسند، حجاب دل مکن زرق و ریا را، تو نیکی کن به مسکین و تهی‌دست، که نیکی خود سبب گردد دعا را، خودش قهرن سبب میشه دیگه، تو خداش میدونه که اگر مثلا نگی خدا گوشش نمیشنه، بعد اگر بین آدم نگی خدا نمیفهمد یه درهم به او دادی، مثل اون آدم گفته بود که گردو را بشکنم، خب خدا میشنود دیگه، گردو صدا داره موقع شکستنش، گردو داده بود که التماس دعا از خدا بخواه، گفته اینی که نمیخواد، خود گردو صدا داره، من وقتی شکستم خدا میدونه که این گردو را کی داده، دیگه گفتم لازم نیست. تو نیکی کن به مسکین و تهیده است که نیکی خود سبب گردد دعا را. خاندان عصمت علیهم السلام که مؤسس این اساسند و معلم این مکتبند در درجه اعلای اخلاص قرار گرفتند که خدا مداحشون شده، خدا مدحشون کرده. کیست در عالم که خدا مداحش باشه؟ علی علیه السلام و خاندانش را خدا مدح می کند. سوره هل اتی در مدح آل علی نازل شده. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. اینا کیانن؟ و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. میگفتن از شما تشکر نمیخوایم. این که به شما میدیم نه اجبار دعا کنید درباره ما، نه تشکرم از شما نمیخواهیم، پاداشم نمیخواهیم از شما. انما نطعمکم لوجه الله. اونی که انگیزه ما هست وجه الله هست، وجه الله. وقت این که شد، وقت الله میشود مداح اون کسی که لوجه الله کار کرده. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. نه پاداش میخواهیم از شما که عوض به ما بدهید، نه تشکر میخواهیم از شما. این مقام اخلاصه. اون وقت بشر متفکر میبیند معشوقش که حق است در وجود اقدس حسین علیه السلام جلوه کرده، در وجود اقدس علی علیه السلام جلوه کرده، در وجود صدیقه طاهره سلام الله علیها جلوه کرده، در وجود ائمه اطهار علیهم السلام میبینند که خاندان عصمت خاندان اخلاصند، خاندان حقند، خاندان طهارتند. اگر میگفت حق، حرف کم زده امام حسین علیه السلام. مردی بوده کم حرف پر عمل، نه مثل ما پر حرف کم عمل. 10 ساعت وراجی کند آدم توی محرم مثلا، شب و روز 10 ساعت وراجی کند، یه ذره عمل از خودششون ندهد. اینجور رو امام حسین علیه السلام خیلی کم حرف زده. اگر حرفش جمع کنیم در این حرکت کرده از مکه تا آمد مدینه و از مدینه به مکه و مکه به کربلا و حرفایی هست، اما بسیار کم حرف هایی زده شده. ولی در این حال یک جمله گفته، یک دنیا عمل نشون داده. یک جمله کوتاه حرف زده، یک دریا عمل نشون داده. و دنیا را در مقابل عملش به زانو در آورده، نه در مقابل حرفش، در مقابل عملش به زانو در آورده. شرق و غرب عالم را مجذوب خودش کرده چون عمل نشون داده. اگر می گفت الا ترون الحق لا یعمل به و الباطل لا یتناهى عنه، انی لا اری الموت الا سعاده و لا الحیات مع الظالمین الا برما. اینی که می گفت واقعا می گفت، واقعا افسرده بود از اینکه چرا جامعه بشر با ظلم آمیخته شده، چرا حق مورد عمل قرار نمیگیرد. میگفت من میروم برای دفاع از حق، فان اشتو لم اندم و ان متو لم اولم کفا بک ذلن ان تعیش و ترغما. من میروم، یا زنده میمانم و برمیگردم، یا زنده برمیگردم یا میمیرم در این راه. اگر زنده ماندم که خب پشیمان نیستم، خب رفتم اعلاء کلمه حق کردم، ظلم را از پا در آوردم، زنده ماندم، ندامتی ندارم. و این مت لم اولم، اگر هم در این راه مردم که ملامت نمی شوم. کدام انسانی مرا ملامت می کند که در راه حق جان خود را دادم؟ کفا بک ذلن ان تعیش و ترغما، این ذلت برای تو بس که زنده بمانی اما با دماغ به خاک مالیده زنده بمانی. زنده بمانم و دماغم را به خاک بمانند بهتر است، یا بمیرم و دماغ اونها را به خاک بمانم. و راستی چنین کرد. امام حسین علیه السلام به هدفش 100% رسید. شاید بعضی که نفهمن هدف امام حسین را فکر کنه که اون مغلوب شد و بالاخره شکست خود به هدفش نرسید. بگه هدف او چه بود؟ هدفش این بود که معالم متروکه اسلام را ارائه کند و مفاسد بیدینی را علنا نشون بده، و هر دو کار را کرد. در ظرف چند ساعت، نیم روز در روز عاشورا، در ظرف چند ساعت یک نمایشگاه محسوس ملموس اسلامی را در کربلا باز کرد. یعنی تمام حقایق اسلام را به معرض نمایش گذاشت، تمام حقایق.
عقائد از توحید گرفته، نبوت و امامت و معاد و مرگ و برزخ و اخلاقیات و تمام احکام اسلامی را در روز عاشورا در صحرای کربلا مجسم و محسوس نشان داد که اسلام چیه؟ آیا اسلام آن است که بنی امیه نشان میدهند؟ یا اینه نشان داد اسلام را و هم مفاسد بیدینی هم نشان داد علنا، یعنی جوری کرد که خود دشمن مبلغ شد، خود دشمن مروج شد، مبلغ شد، نشان داد که بیدینی در عالم چه میکند. همون کسی که رأس مطهر امام حسین را بالای نیزده بود، اون زبان حالش همین بود: ای دنیا بدان بیدینی یعنی سربریدن، یعنی پاکترین افراد بشر را خونش را ریختن. بیدینی یعنی زنجیر به گردن پاکترین افراد انسانی انداختن و اصیلترین خانواده‌های بشری را به اسارت کشیدن، سر را در میان تنور خاکستر نهادن، میزبان در کاخ خوابیده و مهمان در تنور خاکستر، نشان داد به دنیا. همون کسی که نیزه بالای سر بالای نیزه ده بود و میبرد و زنجیر به گردن امام سجاد انداخته میبرد، همون مروج بود امام حسین را، نشان میداد که مفاسد بیدینی یعنی چه و حقیقت دین یعنی چه. پس امام حسین هر دو پار را انجام داد و هدفش همین بود. میخواست در روز عاشورا هم معالم دین خودش میگفت که خدایا من چه قیام کردم، نخواستم تنافسم فی سلطان، من نمیخوام که سلطنت به دست بیاورم، من نمیخوام که حطام دنیا به دست بیاورم، برای این نبوده، ولیکن لنور معالم دینک، من میخواهم این معالم و راه های متروک شده دینت را نشون بدهم. نظهر الاصلاح فی بلادک، میخواهم این فسادی که شهرهای اسلامی را گرفته، میخواهم صلاح را به جای فساد بنشانم و غالب کنم. و به هدفش رسید، 100% رسید امام حسین علیه السلام، و دماغ اونها را به خاک مالید. از ما هم توقع داره. حق میگه من کشته این شدم که چرا حق عمل نمی شود؟ حق در میان شما همیشه جلوه می کنه. تو زندگی خانوادگی هر روز حق مقابل شما جلوه می کنه. اگر حق را زیر پا بگذارید مرا کشته اید. برای اینکه من حق بودم مرا کشتن. در رفتارتون حق جلوه می کند، در گفتارتون جلوه می کند، در نگاهتون جلوه می کند. حق داریم باطل داریم، نگاه حق نگاه باطل، سخن حق سخن باطل، زندگی خانوادگی زنداری حق زنداری باطل، شوهرداری حق شوهرداری باطل، فرزندداری حق فرزندداری باطل، معامله حق معامله باطل، همش حق و باطل داره. تو زندگی شما علت دوام من جلوه می کنم، من که حسینم، من که حق هستم، تو زندگی شما علت دوام جلوه می کنم. اگر بنا شد حق را زیر پا بذارید مرا کشته اید. مراقب باشید که با من نجنگید، شمشیر به روی حق نکشید و در سخنتون حق را نکوبید، در نگاهتون حق را نکوبید، در رفتارتون نکوبید، در زندگی خانوادگی کسب و کارتون نکوبید حق را، وگرنه با من جنگیده اید. شما که میگید یا لیتنی کنتم اکن فافوز فوزا عظیما، بسیار خوب، من حق را جلوه میدهم در زندگی شما که دین خداست آمده، دین خدا همون حقه و من مجسمه حق بودم که مرا کشتن. حالا شما در زندگیتون اگه توانستی حقایق دین رو احیا کنید مرا زنده نگه داشته اید، اگر حقایق دین رو کوبیدید مرا کوبیده اید. پس من از شما توقع دارم، امام حسین از ما میخواهد. به هر حال در روز عاشورا میبینیم که همه احکام عجیب امام حسین علیه السلام با کمال دقت، با کمال آرامش، هیچ اضطرابی نه، همه کار کرده، حتی عیادت مریض هم کرده، تشییع جنازه هم کرده، روز عاشورا موعظه هم کرده، منبر هم رفته، پند گفته، توحید گفته، نبوت گفته، راجع به معاد حرف زده، اصول عقاید اون روز گفته، آیات خونده، تفسیر آیات گفته، اخلاقیات گفته، همه کار کرده در روز، در ظرف چند ساعت روز عاشورا. ایثار نشان داده، مواسات نشان داده، حیرت انگیزه. و یک جمله همون، یک صحنه از مواساتشون، خب یک غلام سیاه در نظر اون دنیای اون روز چقدر بی ارزش بوده، اون روز مخصوصا غلام سیاه بی ارزش بوده، اصلا به حساب آدم نمی آمده غلام سیاه. خب در میان اون همراهان امام حسین یک مرد سیاه پوستی بوده به نام جون، این غلام عویزر غفاری بوده، بعد آزاد شده بوده و خدمتکار بوده تو خانه امام حسین علیه السلام، چند سالی خدمتکار بوده. خب غلام در نظر مردم واقعا بی ارزش بوده، اصلا به حساب نمی آمده. این روز عاشورا دید که خب میدان شهادت گرم شده، اونها که می روند تجارت آخرت می کنند، روش نمی شد بیاد حتی از آقا اجازه بگیره. آمد مقابل امام ایستاد، ارسلا اجازه میدید من هم بروم، من همین جان ناقابلم را فدا کنم. آقا فرمود نه، تو همین مقدار که چند سال به ما خدمت کرده ای بسه، این مقدار رنج برده ای تو خانه ما، زحمت کشیده ای، همینقدر بسه، ما از تو راضی هستیم، تو دیگه بعد از این برو آزاد زندگی کن، خدماتت برای ما قابل تمجیده، دیگه لازم نیست. این متأثر شد، سر به پایین انداخت، دوباره عرض کرد آقا اجازه بفرمایید. آقا فرمود نه، خدماتت ما مورد قبول ماست. یه دفعه افتاد رو پاهای مبارک امام علیه السلام، بنا کرد پاهای آقا را بوسیدن. ما دو نفر را تو شهدا داریم که پای آقا را بوسیدن، یکی برادرزاده اش قاسم علیه السلام بوده، او هم اجازه میخواست، آقا اجازه نمیداد، تا عاقبت افتاد پاهای آقا را بوسید تا بعد جریان اجازه داد. یکم این غلامه افتاد رو پاهای مقدس امام حسین، بنا کرد بوسیدن. بعد گفت آقا من فهمیدم چرا اجازه به من نمیدید بروم، برای اینکه من رنگ من سیاهه، رنگ من سیاه است و بوی من بده، بوی من متعفنه، خون من کثیفه، شما به من اجازه نمیدید که این رنگ سیاه من با این بدنهای سفید شما کنار هم باشه، این خون کثیف من با این خون پاک شما آمیخته بشه. فهمیدم برای چیه. آقا متأثر شد. حالا که من اینجوریه بسیار خوب، بسیار خوب، برو وسط میدان. این وقتی اجازه گرفت، شاد و خرم شد، رفت و جنگی کرد و عاقبت هم وقتی افتاد روی خاک، عجیب صحنه عظیمتر اینجاست، وقتی آقا با عجله آمد بالای سر این غلام، همونطوری که بالای سر همه شهدا میرفت با عجله آمد بالای سر این غلام، وقتی نشست دید بیهوشه، در حال اغما است و خون هم چشمش گرفته، چشمش باز نیست. آقا سرش رو برداشت، گذاشت روی دامنش، با دست مقدسش چشم او را پاک کرد، خاک خون را از چهره اش پاک کرد، این چشم باز کرد، یه نگاهی کرد به صورت آقا، تبسمی کرد، خوشحال شد. باورش نمی شد اینقدر ارزش پیدا کند که آقا خودش بیاد بالای سرش و سرش را به دامن بگیره. از این در از این که آقا خم شد، صورتش را به صورت این غلام گذاشت. این صحنه خیلی عظیم بود، برای اینکه ما در میان شهدا بازن دو نفر داریم که امام حسین با اینها این رفتار کرده، یکی فرزند جوانش علی اکبر علیه السلام بود، بالای سر فرزندش آمده، اونی که پیوند قلبش بوده، محبوب ترین کسانش بوده، آمده صورت به صورت او گذاشته، یکم بالای سر این غلام آمده، صورت را روی سر صورت غلام گذاشت، وضع خده علی خده. در این حال غلام چشم خود را باز کرد و تبسم کرد، با همون تبسم جان به جان آفرین تسلیم کرد، صلی الله علیه یا ابا عبدالله.